چه کسی هسته اصلی ارتش جولانی را شکل می دهد؟ ایسنا. متن پیشرو در ایسنا منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. در پی سقوط حکومت بشار اسد بر روی کار آمدن هیئت تحریر الشام، رهبر این گروه متعهد شده است که جناح‌های مسلح موجود را منحل کرده و این افراد را در یک ارتش ملی تازه تشکیل شده تحت نظارت یک وزارت دفاع متحد اقام کند. با این حال نگرانی‌هایی در مورد هسته تشکیل دهنده این ارتش وجود دارد. احمد اشعر رهبر هیئت تحریر الشام که معمولاً با لقب جنگی خود موسوم به ابو محمد الجولانی شناخته می شود، از چشم انداز سوریه پس از اسد پرده برداری کرده است. در پی رویکار آمدن این گروه با فروپاشی نظام بشار اسد، جولانی متعهد شده است که جناح‌های مسلح موجود را منحل کرده و این افراد را در یک ارتش ملی تازه تشکیل شده تحت نظارت یک وزارت دفاع متحد اقام کند. او تأکید کرد که این تجدید ساختار اقتدار نظامی را متمرکز می کند، حاکمیت قانون را اجرا می کند و تصمیم می کند که تسلیحات صرفاً در دست دولت باقی بماند. جولانی این گزار را به عنوان تغییری از طرز فکر اپوزیسیون به حکومت بیان و تصریح کرد، ما باید ذهنیت دولت را اتخاذ کنیم، نه ذهنیت اپوزیسیون. او همچنین متعهد شده است که بقایای دستگاه امنیتی نظام قبلی را از بین ببرد و این نشان دهنده یک گسست قاطع با گذشته اقتدارگرایان سوریه و تعهد به بازسازی نهادهای آن است. احمد شراوی، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها، با این مقدمه می نویسد که اکنون سؤال مهم این است که چه کسی هسته اصلی این ارتش ملی جدید را تشکیل خواهد داد. در طول 13 سال جنگ داخلی سوریه، صدها جناح شبح نظامی ظهور کردند که هر کدام مخالف بشار اسد بودند، اما در ایدئولوژی، چشم انداز آینده سوریه، وفاداری های خارجی و ترکیب قومی و مذهبی به شدت با یکدیگر تفاوت داشتند. با وجود این تفاوت‌ها، هدف مشترک این جناح‌ها برکناری نظام اسد بود، البته از طریق روش‌ها و استراتژی‌های مختلف. در مراحل اولیه درگیری جنبش افسران آزاد در سال 2011 شکل گرفت که توسط سربازان فراری از ارتش اسد تأسیس شد. این جنبش بعداً در ارتش آزاد سوریه FSA، ائتلافی از گروه‌های رادیکال سکولار و اسلامگرا ادغام شد. در کنار ارتش آزاد، جناح‌های افراطی ایدئولوژیک‌تر از جمله جبهه النصره، یکی از شاخه‌های القاعده، و احرار الشام، یک جناح اسلامگرا با نفوذ قابل توجهی، برجسته شدند. نیروهای سوریه دموکراتیک قصد هم با تشکیل یک اتحاد چند قومیتی و مذهبی به شهرت رسیدند. این گروه تحت سلطه گروه‌های کردی مانند یگان‌های مدافع خلقه یپگ و یگان‌های مدافع زنان یپژ وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک کرد پیدال، شاخه سوریه حزب کارگران کردستان پک است. با تداوم جنگ، جناح‌های دیگری ظاهر شدند که اغلب از گروه‌های قبلی منشعب شده یا با آنها همسو می‌شدند. اینها شامل تیپ‌های ترکمن سوریه نماینده اقلیت ترکمن سوریه بود و ارتش آزاد سوریه تحت حمایت ترکیه. ائتلافی از مبارزان عرب و ترکمن که از سال 2017 توسط ترکیه حمایت می‌شود و بعداً به عنوان ارتش ملی سوریه سازماندهی مجدد شد. در جنوب سوریه، ارتش آزاد سوریه تحت حمایت ایالات متحده ظهور کرد که عمدتاً در منطقه الطنف فعالیت می‌کرد و به عنوان نیروی مخالف دوفاکتو در آن منطقه فعالیت می‌کرد. آخرین حمله مخالفان مسلح که با تسلط سراسری و فروپاشی حکومت بشار اسد به اوج خود رسید، ظهور اتاق عملیات جنوب را نشان داد. این ائتلاف گروه‌های مسلحی را گرد هم می‌آورد که از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 فعال بوده‌اند. بسیاری از آنها قبلاً در روند آشتی با میانجیگری روسیه در سال 2018 شرکت کرده بودند. از جمله مؤلفه های اصلی آن، تیپ 8 که قبلاً به عنوان جوانان نیروهای سنت شناخته می شد و کمیته مرکزی هستند که هر دو آنها در طول درگیری بارها بیعت های خود را تغییر دادند. وظیفه متحد کردن این گروه های نامتجانس در یک ارتش ملی منسجم و حرفه‌ای با موانع بزرگی روبرو است. فراتر از آشتی دادن و حل و فصل اختلافات ایدئولوژیک، قومی و سیاسی، این امر مستلزم از بین بردن وفاداری عمیق به حامیان خارجی و حل و فصل نارضایتی‌های محلی است. هر ارتش متحد همچنین باید با میراث مدل‌های حاکمیتی رقابتی که توسط جناح‌های مختلف در سرزمین‌های مربوط ایجاد شده‌اند که هر یک ساختار اداری و سلسله مراتب نظامی خاص خود را دارند مقابله کند. بدون پرداختن به این شکاف‌های اساسی و تقویت چشم‌اندازی مشترک برای آینده سوریه، تلاش‌ها برای ایجاد یک نیروی متحد در معرض خطر تداوم چندپارگی است که این درگیری را تعریف کرده است. چالش مهم دیگر در حضور قابل توجه جنگجویان خارجی غیر سوری در صفوف هیئت تحریر الشام نهفته است. برای رسیدگی به سرنوشت این افراد نیاز به یک سیاست قاطع است، زیرا مردم سوریه به طور فزاینده‌ای نسبت به خارجی‌ها بی‌تحمل شدند. در حالی که هیئت تحریر الشام بعید است استراتژی بشار اسد برای استفاده از نیروهای خارجی برای حس اقتدار خود را تکرار کند. حضور چنین گروه‌هایی در صفوف آن نگرانی‌های جدی در مورد نقش آینده آنها در دوران پس از اسد ایجاد می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که جولانی آماده اعطای تابعیت سوری به نیروهای خارجی است که بیش از 5 سال در این کشور اقامت داشتند و این موضوع را پیچیده‌تر می‌کند. یک سوال مهم بی‌پاسخ مانده است. آیا جولانی صدها هزار سرباز حکومت اسد را در ارتش ملی مورد نظر خود خواهد گنجاند یا اینکه این افراد از شرکت در آن منع خواهند شد؟ برای چندین دهه خدمت سربازی در سوریه اجباری بود و ارتش عربی سوریه به شدت توسط سربازان وظیفه حمایت میشد. ارتش عربی سوریه توسط نیروهای دفاع ملی که گروهی متشکل از علویه‌ها، شیعیان، مسیحیان و دروزی هاست، در سال 2012 ایجاد و تقویت شد. نیروهای دفاع ملی به عنوان ستون فقرات پیاده نظام ارتش سوریه خدمت کرد، اما در درجه اول به نظام اسد وفادار بود تا هر هدف ملی. از 15 دسامبر هیئت تحریر الشام روند خلع سلاح سربازان و اعضای سابق ارتش عربی سوریه نیروهای مسلح سوریه را آغاز کرده است و به آنها از بابت خدمت در زمان اسد عفو می‌دهد. با این حال گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که این خلع سلاح سربازان وظیفه ارتش سوریه را هدف قرار می‌دهد. افرادی که تحت تهدید به زندان مجبور به خدمت شدند. این سربازان وظیفه که به عنوان شرکت کنندگان ناخواسته در جنگ اسد تلقی می‌شدند، به طور به قوه می توانند در یک چارچوب نظامی یک پارچه اتهام شوند که با اعلامیه های قبلی جولانی در مورد مصالحه همسو باشد. چالش بزرگتر راجع به افسران بلندپایه ارتش سوریه و نیروهای دفاع ملی است که بعید به نظر می رسد به دلیل تفاوت‌های ایدئولوژیکی و فرقه‌ای به نیروهای تحریر الشام بپیوندند. جهتگیری اسلامی هیئت تحریر الشام تحت سلطه جناح‌های سنی شکاف را بیشتر می‌کند، زیرا این افسران و نیروهای مذکور عمدتاً از جوامع اقلیت وفادار تاریخی به نظام اسد هستند. در حالی که جولانی بر تمایل خود برای آشتی با کسانی که سلاح‌های خود را تسلیم می‌کنند تأکید کرده است، او همچنین موضع قاطع خود را مبنی بر مشارکت اعضای ارتش سوریه در جنایات علیه مردم سوریه حفظ کرده است. برای سیاستگزاران ایالات متحده باید به مرحله بعدی روند انتقالی سوریه به ویژه در مورد ادغام یک ارتش متحد توجه دقیق شود. احمد شراوی، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، معتقد است در حالی که هیئت تحریر الشام همچنان به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناخته می شود و علارغم گزارش هایی که حاکی از آن است که ایالات متحده ممکن است تحت شرایط خاص آن را از فهرست مذکور خارج کند، بسیار مهم است که در مورد سایر گروه های تروریستی فعال در سوریه که ممکن است در ارتش جدید گنجانده شوند هوشیار باشیم. علاوه بر این، تحلیلگران باید به گروه هایی که در حال حاضر در فهرست تحریم های آمریکا نیستند اما به دلیل وفاداری خارجی ایشان تهدیده هستند، مانند گروه هایی که با روسیه مرتبطه هستند، توجه کنند. یکی از نگرانی های اخیر نشستی است که جولانی با نمایندگان ارتش ملی سوریه تحت حمایت ترکیه در 16 دسامبر برگزاری کرده که شامل محمد حسین الجاسم معروف به عوامش هم بود. عوامش در سال 2022 توسط وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل دخالت مستقیمش در نقض حقوق بشر از جمله آواره کردن اجباری ساکنان کرد از افرین، تصرف اموال آنها و دست داشتن در آدم ربایی و اخاذی از غیر نظامیان محلی تحریم شد. اکرم ترابی،